اصلا فی تحقیق الوحدت و الکسره و ابانت ان العدد عرضون.
قبل از ورود در بحث هر یک از مقولات،
یه سلسله مسائل
کلی را که مربوط به مقولات است مطرح می‌کنم. گفتم بعضی‌ها فکر می‌کردن که مقوله کم یا مقوله کیف جوهر، و بعضی‌ها از این حد بالا رفتن، نه تنها گفتن جوهر است بلکه گفتن اینها مبادی جواهر است. بعضی حرف درباره کم متصل زدن،
بعضی درباره کم منفصل.
تو گفتم عدد من منشأ پیدایش اشیاء است، و چون عدد از واحد تشکیل می شود، پس واحد در حقیقت وحدت مبدا مبادی است. مرحوم شیخ می فرماید به اینکه بحثی که در این زمینه بکنیم نشون میدهد که نه تنها اینا مبدا نیستند یا مبدا اشیاء نیستند،
بلکه جواهر هم نیستند. و یه سلسله
اعراضی بهش نخواهند. عدد عرض است،
معدود او گاهی جوهر است و گاهی عرض،
الا خود عدد عرض است.
در این فصل
برای اثبات اینکه مفهوم وحدت به کثرت هم بدیهی است و هم مفهومی است عرضی، و همچنین عدد عرض است، و طالبی رو عنوان میکنم. اول میفرمان به اینکه مفهوم وحدت به کثرت تقریبا جز مفاهیمی بدیهی است که ما ابتداعا اونها درک میکنیم، و نشانه بدیهی بودنش این است که اگر ما خواستیم تعریف حقیقی بکنیم میبینیم یا ممکن نیست یا مبتلا به دور خواهیم شد. این نشون میدهد که این معانی که ما میفهمیم از جای دیگر کسب نشدیم. ما معنی وحدت و کثرت را میفهمیم، و اگر خواستیم بفهمانیم و معرفی کنیم، یا مقدورمون نیست یا مبتلا به دور خواهیم شد. این نشون میدهد که اینا بدیهی هست. و اگر یک سلسله اموری در تعریف وحدت یا کثرت یک می شود، در حد تنبیه هست به تعریف حقیقی، نه حد دست نرست.
تنبیه یعنی اینکه یک مفهومی را که مخاطب ما می داند و فعلا غافل است، یا ما می خواهیم او را به اون مفهوم آگاه کنیم، به وسیله یکی از مفاهیم دیگر که در ذهن اوست اشاره بکنیم که اون مفهوم معلوم در ذهن شما مورد حرف ماست،
معلوم با اون مفهوم کار داریم. اگر خواستیم مفهوم وحدت یا کثرت رو بشناسانیم، به این نوبت که این مفهوم وحدت در ذهن مخاطب هست، ما به وسیله یکی از مفاهیم روشن به مخاطب میگوییم ما الان با اون مفهوم کار داریم که در ذهن شما هست و شما میدانید. پس اون چه که به نام تعریف برای وحدت یا کثرت ذکر میشوند در حد تنبیه هست، نه تعریف حقیقی. و اگر ما خواستیم وحدت رو تعریف بکنیم، میبینیم بالاخره کثرت در تعریف وحدت ذکر میشوند، و همچنین اگر خواستیم کثرت رو تعریف بکنیم، وحدت در تعریف کثرت بیان میشوند.
مثلا دومی، یعنی خواستیم ما کثرت رو تعریف بکنیم، راهی نداریم الا که وحدت رو در تعریف او ذکر بکنیم.
این برای آن است که وحدت را نفس به وسیله عقل بهتر میفهمد و کثرت را نفس به وسیله خیال بهتر میفهمد. خیال کثرت را بهتر درک میکند و عقل وحدت را بهتر درک میکند. نفس به وسیله خیال کثرت را معرف قرار میدهد
تا عقل وحدت را بفهمد، و به وسیله عقل وحدت را معرف قرار میدهد تا خیال کثرت را خوب
تخیل کند. نه اون که خیال تخیل کنند یا عقل بفهمند، بلکه نفسی که در همه مراحل حضور دارد به وسیله یکی از قوا کار رو انجام بیدد که کار و قوه دیگر آسان تر بشود. اگر گفته شد خیال اندر کثرت، کثرت اندر خیال اعرف، وحدت اندر عقل اعرف، نبی معنا که عقل وحدت رو بهتر میفهمد و به وسیله وحدت کثرت رو بفهمد، حتی یقال عقل کثرت رو نمیفهمد، و نبی معناست که خیال کثرت رو بفهمد به وسیله کثرت وحدت رو بفهمد، حتی یقال که خیال که وحدت را که کلیست و عقلیست درک نمی کند. نه، خیال کثرت را خوب می فهمد، عقل وحدت را خوب می فهمد، نفس در مرحله عالیه اگر خواست کثرت را بفهمد از قوه خیال کمک می گیرد، نفس در مرحله نازله اگر خواست وحدت را ترسیم کند از عقل مدد می گیرد. بنابراین اون چه که در تعریف وحدت و کثرت ذکر می شود در حد یک تنبیه هست، نه تعریف حقیقی. بعد از بیان این مقدمه می پردازن به اینکه وحدت عرض است، برای اینکه بیرون از ذات اشیاء شروع کنند و بالاخره وحدت به جنبه وجود نزدیکتر از کثرت است. کثرت رو وحدت تشکیل میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تحقیق الوحدة و الکثرة. اینا چیه؟ جوهرن عرضن و عبانت ان العدد عرضن. در برابر اونها که گفتن عدد مبدأ جواهر است، پس پرش جوهر خواهد بود که اونها عدد عرض است. الذی یصعب الان علینا یا تصعب الان علینا، اونی که فعلا برای ما دشوار است، تحقیق و ماهیت الواحد و الکثیر است. واحد و الکثیر، وحدت و الکثیر است. چون هر تعریفی که ما بخواهیم در بیان واحد یا کثیر ذکر بکنیم میبینیم مبتلا به دور خور میشود. و ذالک برای اینکه انا اذا قلنا ان الواحد لا ینقسم، اگه گفتیم واحد آنسته تقسیم نمی شود، انقسام را در تعریف وحدت ذکر کرد و انقسام خودش نه و کثرت است. اگر بگوییم ان الواحد لا ینقسم، فقط قلنا ان الواحد هو الذی لا یتکثر ضرورتا، پس کثرت را در تعریف وحدت ذکر کردیم، زیرا انقسام همون کثرت است. بعد قلنا ان الواحد هو الذی لا یتکثر ضرورتا، فاخذنا فی بیان الواحد الکثره. و اما در تعریف کثرت، و اما الکثرت فمن الضرورت ان تحد بالواحد، در تعریف کثرت حتما وحدت معقول است، زیرا لأن الواحد مبدأ الکثرت است و من الواحد وجود الکثره و ماهیت هاست. و ما ناچاریم که وحدت را به تعریف کثرت بگیم. از طرف دیگر
ماهیت
ما به شیه و هوا دیگه
من.
چون یکی و از طرفی هم کثرت از وحدات تشکیل می شود. ثم ایو حدن حددنا به الکثره استعمل نافیه الواحد را به ضرورت.
از هر راهی ما بخواهیم واحد را تعریف کنیم، گذشته از این که باید وحدت لازم شود، ما نمیتوانیم این باید را نادیده بگیریم و واحد و وحدت را در تعریف کثرت اخذ نکنیم. ثم ایحد حددنا به الکثرت را استعملنا فیه الواحد را به ضرورت. تعاریفی که برای کثرت کردن ما اونها رو تحلیل میکنیم، میبینیم در خلال همه اونها مسئله واحد یا وحدت مطرح است. همین زاله که ما نقولو ان الکثرت هو المجتمع من وحدات، کثرت اونه که از وحدات جمع بشود. اینجا گذشته از این که ما وحدت را در تعریف کثرت ذکر کردیم، کثرت را در تعریف کثرت ذکر کردیم، الان اینجا ما سه تا کثرت ذکر کردیم یا لاقل دو تا کثرت ذکر کردیم که تحلیل میکنن، یکی مسئله مجتمع، یکی جمع وحدت شده وحدات، اینا همه کثرت است. فقط اخذنا الوحدت فی حد الکثره که اونی که گفتیم پس وحدت در تعریف کثرت ذکر کردیم. گذشته از این دو اشکال دیگر هست، ثم عملنا شیئا آخر، و اون محضور دیگر اینه که و انا اخذنا المجتمع را فی حد الکثره، در تعریف کثرت مجتمع ذکر کردیم که مجتمع همون کثرت خاص است. و المجتمع یشبه ان یکون و الکثرت نفسها، مجتمع هم همون کثرت است. از طرف دیگر فاذا قلنا، اگر بگوییم کثیر آن است که مجتمع من الوحدات باشد یا من مجتمع من الواحدات باشد یا مجتمع من الآحاد باشد، این هیئت جمع مادش وحد است اما هیئتش وحدات واحدات آحاد است، این هیئت نشانه کثرت است، دلالت بر کثرت می کند. مادش که واحد است پس وحدت را در طریق کثرت عقص کردیم، هیئت وحدات که هیئت جمع است دلالت بر کثرت بر کثرت دارد پس کثرت عقص کردیم، چین که ماده اجتماع و جمع دلالت بر کثرت دارد که کثرت عقص کردیم، که سه اشکال هست. و اذا قلنا که کثیر اونی که مجتمع باشد من الوحدا یا واحدات یا آحاد، فقط اوردنا لفظ الجمع را مع هذا اللفظ، ولا نفهم معناه ولا یفهم معناه ولا یعرف الا بالکثره. ما کجا می توانیم وحدات یا واحدات یا آحاد رو بفهمیم بدون درک معنی کثره؟ این یک تعریف که از چند جهت اشکال داشت. و اذا قلنا ان الکثرت هی التی تعد بالواحد، بگویم کثرت اونی که وسیله واحد معدود می شود، شمرده می شود یا عد می شود، فانی می شود. در اینجا هم چند اشکال است، یکی این که فیکون و قد اخذنا فی حد الکثر الواحد را، این یکی. دوم این که ویکون ایزن قد اخذنا فی حد الکثر العد را، که عد و تقدیر به یک معناست و هر دو با کثرت همراه هم. فقد اخذنا فی حد الکثر العد و تقدیر، برای این گفتیم هیلتی تعد بالواحد، و این عد و تقدیر هم و ذالکه انما یفهمو بالکثرت، ایزن تو ما کثرت رو نفهمیم، شمارش نمیفهمیم، اندازگیر رو نمیفهمیم. بنابراین فما اعثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به، خیلی برای ما دشوار است که در تعریف وحدت به کثرت چیزی که قابل پذیرش به درک باشد بیان کنیم. خب با این که به معنی وحدت و کثرت می فهمیم، ولی اگر خواستیم وحدت رو بفهمیم، کثرت رو به عنوان تنبیه در حد وحدت ذکر میکنیم، اون بالعکس برای آن است که یکی از قوای نفس کثرت رو خوب درک میکند، دیگری وحدت رو خوب درک میکند، نفس به کمک این قوه وحدت را به کثرت تفهیم میکند، به کمک عقل، به کمک خیال کثرت را به عقل تفهیم میکند. فما اثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به، لکنه یشبه ان تکون الکثرتو اعرف عند تخیلنا، عند تخیلنا یا عند خیالنا، و الوحدتو اعرف عند عقولنا. اونگاه نه به معناست که عقل و خیال جدای از همان، عقل به وسیله وحدت کثرت رو بفهمد، خیال به وسیله کثرت وحدت رو بفهمد، این چیزی و یشبه ان یکون الوحدت و الکثرت من الامور التي نتصورها بدیا. این می نمایاند که یکی از مفاهیم بدی به ابتدایی که ما قبل از هر چیزی اونا رو درک میکنیم ها معنی وحدت و کثرت هست که نظری نیستن، جز اوائل مدرکات ما هستن. و یشبه ان یکون الوحدت و الکثرت من الامور التي نتصورها بدیا، لکن الکثرت را نتخیلها اولا و وحدت را نعقلها اولا. با این تفاوت که وحدت اعرف از کثرت است، ول وحدت را نعقلها من غیر مبدأ لتصورها عقلیه. وحدت از اون مفاهیمی است که دیگر مبدأ عقلی ندارد، که مثلا ما یک مفهوم عقلی دیگری را کمک بگیریم از او تا مفهوم وحدت رو بفهمیم. وحدت دیگر مبدأ عقلی ندارد. اگر هم وحدت مبدعی داشته باشد، مبدع خیالی دارد نه مبدع عقلی، چون مسابقه با اوستر درک کرده قبلا فهمودن به این که اینا همسانه. ول وحدت را نعقلوها، هیچ مبدع عقلی ندارد، من غیر مبدعین عقلی یند تصوره ها، من غیر مبدع یند تصوره ها عقلیه، مبدع عقلی ندارد برای تصور وحدت. اگر هم مبدع داشته باشد، بل امکان ولا بود فخیالیون، مبدع خیالی دارد مبدع عقلی. اونگاه ثم یکون و تعریفون الکثرت بالوحدت تعریفن عقلی. ما اگر خواستیم کثرت را به وسیله عقل بفهمیم، تعریف عقلی می شود، زیرا عقل به کمک وحدت کثرت را می فهمد و می فهماند، می شود تعریف عقلی.
این مسئله که وحدت تعریف عقل و کثرت نزد خیال، این برهانش چی هست؟
برای خاطر اینکه او به تجرد نزدیکتر است، به سعه به عموم نزدیکتر است. هرچی که به تجرد، به سعه به عموم و اطلاق نزدیکتر باشد، عقل که تجردش بیشتر، سعه به عموم و اطلاق وجودیش بیشتر، بهتر درک میکند در قبال اوست دیگه. محسوس نه، متخیل است. ولی خب بسیاری از لواحق ما دور دارد مقدار، شکل و مانند اینها. بنابراین ما درختی نمیتوانیم داشته باشیم که برگ و شاخ و اینه توش نباشه، و اما عقل اون مرحله درک میکند که اگر کسی به اونجا برسد درخت رو درک میکند و اصلا هیچ ریشه و شاخه و اینا توش در نمیاد. اینو به تعبیر مرحوم الصدرا برای اوحدی از بشر ممکن است، بلا توده مردم مقدورشون نیست که درخت رو بفهمن و در پرتو خیال منتشه نباشه، یعنی درختی که شاخه نداشته باشه، ریشه و برگ و تنه و نیچ نداشته باشه، چونی که داره خیال منتشر است نه درخت عقلی.
شما از حضرت علامه زمان
سوال دارم؟ بله فرمودن بله. و هنا که تأخذ الوحده متصورتن به ذاتها و من اوائل تصور، اونجاست که وحدت معروف به ذات می شود و کثرت به وسیله وحدت در مرحله عقل فهمیده می شود. وحدت ذاتن متصور است و کثرت به وسیله وحدت معلوم می شود و در اونجاست که تو اخذ الوحدتو متصورتن به ذاتها و من اوائل تصور، یعنی تصورات اولیه و بدیهی. این تمام شد. دیگر و یکون تعریف الوحدت بالکثرت تنبیها یستعمل فیه المذهب الخیالی لنومی الى معقول عندنا لا نتصوره حاضرا فی الذهن. اونجایی که واسه کثرت میخوایم وحدت بفهمانیم میگیم وحدت چیزی که کثرت از اون تشکیل می شود، وحدت چیزی که سازنده کثرت است. کثرت را در تعریف وحدت ذکر می کنیم، این کثرت مبدا خیالی است، به کمک این می خواهیم به عقل بگوییم که در بین این اوائل تصوری معلومات اولیه که دارید که یکی از اونها وحدت است، ما الان با وحدت کار داریم، با اونی که از کثرت کثرت از تشکیل می شود، با اونی که سازنده کثرت است. این تحصیل جدید نیست، چیزی را که عقل نمی دانست با این بفهمد، نه، چیزی را که عقل توجه نداشت توجه پیدا می کند. این معنا در دست عقل بود، منتها به این معنا عنایت نداشت و توجه نداشت. ما به وسیله این معرف به عقل می گویم الان ما با این معنا کار داریم. اما و یکون تعریفنا الوحدت بالکثرت، این تعریف حقیقی نیست، تنبیهن که یستعمل فیه المذهب الخیالی، در سلوک تخیلی این کار ما میکنیم، بینومی اشاره بکنیم الا معقول اندنا که لا نتصوره حاضرن فی ذهن. ما اون معنای واحد که معقول است پیش ما ولی ما الان حضوری نداریم و بهش توجه نداریم، به وسیله کثرت اون معنا را به عقل اختار میدیم. نظیر این که چند کتاب دم دست زید هست و اون نمیداند که مثلا شفا کدام یکی از این هاست و کجاست، دم دست او هست بتبه نمیبینم، ما میگیم زیر این کتاب دومه. این نه اینه که اون نایده باشد، همش خودش گذاشته جا و جا کرده، دم دستی اوست، به همه را میبیند، منطقه توجه تفصیلی ندارد که زیر کدام یک از کتاب هست. میگیم زیر کتاب سبز مثلا. اینجا ما یه چیزی رو به اون نفهموندیم، بلکه چیزی رو که اون میدانست به اون توجه دادیم. لنومیه الى معقول اندنا که لا نتصوره حاضرن فی ذهن. بنابراین فی ازا قالوه کما در تعریف وحدت یا کثرت گفتن ان الوحدت هی الشیء الذی لیس فیه کثرتون، که کثرت را در تعریف وحدت ذکر کردن، دلو الا ان المراد به هذه اللفظه الشیء المعقول اندنا بودیان الذي يقابل هذا الآخر، اگر گفتن وحدت اونه که کثیر نیست، یعنی اون معنایی که شما میدانید، اون معنایی که عاقل میداند و جزء معلومات بدیهی ابتدایی اوست، نه معلومات ثانوی و نظری او، میگه ما الان با اون مفهوم کار داریم. دل و علا ان المراد به این لفظ وحدت همون شیئی است که معقول است اندنا بدیان یا بدیان ابتدایی، الذی بدیع مبتدا، الذی یقابل هذا الاخر را که مقابل با کثرت است، یا او لیس هو. یه وقت میگیم وحدت چیزی که سازنده کثرت است، یا میگیم وحدت چیزی که لیس فی کثرت است که یقابل هذا الاخر را، یعنی یقابل کثرت را. بنابراین فننبه علیه به سلب هازا ان، پس ما در حد یک تنبیه میگوییم، آشکار آگاهش میکنیم، میگیم اینه که کثیر نیست. والعجبو ممن یهد العدد، اون کسی که میخواد عدد رو معرفی بکند و خواست تعریف حقیقی بکند در حالی که گرفتار همین محضور دو به مانند آن است. والعجبو ممن یهد العدد فیقولو ان العدد کثرتون مؤلفتون من وحدات او من آحاد. کثرت را در تعریف وحدت عدد ذکر کرد، گفت عدد کثرتی است که از وحدات یا آحاد تشکیل شده، در حالی که ول کثرتو نفس العدد، عدد همون کثیر بالفعل است. لیس کل جنس للعدد، جنس عدد نیست که در تعریف عدد ذکر بشود، این یک محذوف. و از طرف دیگر هم و حقیقت الکثرت هم اینه که انها مؤلفتون من وحدات، پس اگر بگوین فقولهم ان الکثرت مؤلفتون من وحدات، گویا اینچنین گفتن ان الکثرت کثرتون. اگر بگن عدد کثرتون مؤلفتون من وحدات، مثل اینکه بگن ان العدد کثرتون کثرتون. قولهم ان الكثرت مؤلفه من وحدات قولهم ان الكثرت كثرتون فان الكثرت ليس اس الا اسما للمؤلف من الوحدات. اگر کسی این چنین جواب بگوید، فان قال قائل ان الكثرت قد يؤلف من اشیاء غیر الوحدات، کثرت همیشه یک از وحدات تشکیل می شود، گاهی از غیر وحدات تشکیل می شود، مثل الناس و دواب، اگر ده نفر هستن کثرت انسان این از اناسی تشکیل می شود نه از وحدات. فنقولو انهو کما ان هذه الاشیاء لیست وحدات بل اشیاء موضوعت للوحدات، همونطور که این افراد وحدات نیستند موضوع وحدتن، اونی هم که از اینا تعلیف می شود کثرت نیست، کثیر است، موضوع کثرت است. کثرت از وحدت تشکیل می شود، کثیر از واحد. کما ان هذه الاشیاء این افراد انسان یا دواب لیست وحدات بل اشیاء و موضوعتون للوحدات، کذالک ایزن لیست هیه به کثرتین، اون که مؤلف است او کثرت نیست، اونی که مؤلف است بل اشیاء و موضوعتون للکثره، اگر یک انجمنی یک جا تشکیل شده است این کثرت نیست، موضوع کثرت است. اگر زید وحدت نیست موضوع وحدت است، و اگر عام وحدت نیست موضوع وحدت است، انجمن هم کثرت نیست، موضوع کثرت است. و کما ان تلک الاشیا، خود اونها آهادند نوحدات، کذالک یه این مؤلف کثیرتون لا کثره. و الذین یحسبون انهم، یحسبون انهم اذا قالوا ان العدد کمیت منفصلت ذات و ترتیب فقط تخلصوا من هذا فما تخلصوا. اونا که خواستن عدد را بین امر تعریف کنن، بگوین که عدد کمیت منفصلی است که با نظم در ترتیب خاص باید بود، اونا هم از محضور دور و مانند آن خلاص نخواهند بود. والذین یحسبون انهم اذا قالوا ان العدد کمیت منفصلت ذات و ترتیب فقط تخلصوا از محضور من هذا از این اشکال فما تخلص. والذین یحسبون انهم اذا قالوا ان العدد کمیت منفصلت ذات و ترتیب فقط تخلصوا از محضور من هذا از این اشکال فما تخلصوا، زیرا فإن الکمیت یهوج تصور حال نفس الى ان یعرف بالجزء والقسم او المساوات. خود کمیت که در تعریف عدد یک شده است، ما از چرا میفهمیم؟ تصورش نفس را محتاج میکند به اینکه او را به وسیله جز یا قسمت یا مساوات بفهمد. ما اگر معنای جز را نفهمیم، معنای قسمت را نفهمیم، یا معنی مساوات نفهمیم، نمیتوانیم کمیت را بفهمیم. چرا؟ اما جز و القسمه، برای اینکه فإنما يمكن تصورها بالكمیه، ما تا جز به قسمت را نفهمیم نمیتوانیم کمیت بفهمیم. چرا؟ بر این کم اونی که قابل تقسیم باشه، کم اونی که داره اجزا باشه. اگر ما جز را یا قسمت را نفهمیم، کمیت را هم نمیفهمیم. این یک. در باره مساوات چطور؟ برای اینکه گفتن کم اونی که یقبال مساوات و لا مساوات، ما اگر مساوات ادراک نکنیم کم هم نمیتونیم دوات در کنیم. الا ان یعرف بالجزء والقسم یا یعرف بالمساوات. اما الجزء والقسم چطور؟ اینها فإنما یمکن تصور این قسمت بالکمیت، یا تصور هما فإنما یمکن تصور هما بالکمیت. و اما المساوات فإن الكميات أعرف من المساوات است عند العقل السري. چرا؟ برای اینکه مساوات یعنی چی؟ یعنی تساوی دو چیز در کمیت، که کمیت رو ما در تعریف تساوی عقل می‌کنیم و مساوات رو عقل به وسیله کمیت درک می‌کند، چون مساوات از عوارض کمیت است، از اوصاف کمیت است. اون موضوع باید در وصف این عرض ذکر بشه، تو کاملا شناخته بشه. و اما المساوات فإن الکمیت اعرف من المساوات عند العقل السری، لأن المساوات من الاعراض الخاصه بالکمیت است، از اون اعراضی که التي يجب ان يوجد في حدها الکمیت. مثلا میگویی فیقال ان المساوات هی اتحاد فی الکمیه، و ترتیب الذی اخذ، این مال کمیت که در تعریف عدد ذکر شده است. گفته شد که عدد کمیت المنفصله، اونا فکر نکردن که اگر ما بگویم عدد کمیت المنفصله از محضور اشکال خلاصی پیدا کرد. و ترتیب الذی اخذ فی حد العدد ایزن، اون ترتیب هم عدد، اون هم ایزن هوم ما لا یفهمو الا بعد فهم العدد. تو ما عدد رو نفهمیم، نظم رو نمیفهمیم، ترتیب و چینیش رو نمیفهمیم. فیجب بود برای اینکه یکی جلوی که دنبال، یکی بالا یکی پایین، خودش نحوه عدد است. بنابراین فیجب و امیولم انهازهی کلها، چون چه در تعریف وحدت ذکر شد، چون چه در تعریف کثرت ذکر شد، چون چه در تعریف عدد ذکر شد، تنبیهاتون مثل تنبیهات بالامثله و الاسماء المترادفه. گاهی مثال میزنن، گاهی اسم مرادفی را کمک قرار میدن تا اون اسم دیگر شناخته بشود، در حالی که هر دو یک محتوا را دارند. آخر بدیهی برهان نمیخواد برای بداهتی. ما یه چیزی وحدت درک میکنیم، این یک مطلب. در اینکه ما وحدت و کثرت درک میکنیم حرفی درش نیست، و اگر خواستیم معرفی بکنیم اینو نمیتونیم، برای اینکه یا مستقیم یا غیر مستقیم مبتلا شدیم به دور. بنابراین فیجب و ان یعلم ان هذه کلها، تنبیهاتون مثل تنبیهات بالامثله و الاسماء المترادفه، این یک مطلب. دیگر اینکه یجب ان یعلم ان هذه المعانی متصورتون، حالا یا کل حال ذواتها یا بعضها لذواتها و بعضها به اون بعض بدیهی بزا. و انما یدل علیها به هذه الاشیاء لینبه علیها و یمیز، فقط برای تنبیه و تمیز، نبیش از این. تا اینجا برای اثبات این که وحدت و کثرت و عدد و امثال ذلك معانی هستن که تصورشون آسان است. و اما صحبت عرض بودن، اینا اگر ثابت شد که اینا عرضن، دیگر اون فکر که اینها جوهرن، مبادی جوهرن، و وحدت که مبدع عدد و اینهاست، مبدع و مبادی که این که از بعضی از حکمای پیشین نقل شده است، این یا باید همه بر رمز و امثال ذلك بشد که این کار کردن، یا دوم صحیح نیست. فنقول الان ان الوحدت اما ان یقال علی الاعراض و اما ان یقال علی الجواهر. فاذا قیلت علی الاعراض که فلا یکون جوهرن، اگر ما وحدت را صفت یک عرض قرار دادیم، گفتیم خطون واحد، سطحون واحد، حجمون واحد، به مانند آن که صفت یک عرض شد، خب ممکن نیست یک جوهر وصل به یک عرض باشد، به یک عرض قیام کنند. این معناست که عرض است، جوهر نیست. یعنی فیضا قیلت این وحدت علی الاعراض فلا یکون جوهرن و لا یشک و فیزالک. عمده این است که و ازا قیلت علی الجواهر، اگر بر جوهر حمل بشود و مقول و محمول بشود، فلیست یقال علی الجواهر که فصل ولا جنسن البته، زیرا در حریم ذات هیچ یک از اونها داخل نیستن. و ام ازا قیلت و حملت مقول بشوند بر جواهر، فلیست یقال علی الجواهر اونجوری که فصل بر نو مقول است، یا اونجوری که جنس بر فصل بر نو مقول است. از لا دخول للوحده فی تحقیق ماهیت جوهر من الجواهر، در تحقیق ماهویه جوهر وحدت نقشی ندارد، که ماهیت نه وحدت در نکست. بل هو امر لازم للجوهر کما قد علمته. بنابراین فلا یکون اذن قوله علیها قول الجنس والفصل بل قول عرضی فیکون الواحد جوهرن و الوحده هی المعنى الذی هو العرض. اگفتیم شجر واحد اونه که مصداق وحدت عنی شجر اون میشه جوهر، اما وحدت یه وصف عرضی به مفهوم عرضی خواهد بود.